بین جوانها و روحانیت هست. یعنی دشمن نگاه میکنه نقاط قوت ما را در نظر میگیره، نقاط ضعف ما را نگاه میکنه، تو بین اینها دنبال اینه که نقطه قوت ما را از بین ببره.
کمی به عقب برگردیم.
اسلام هم انستیتو و باشگاه انسانسازی. بچه ها شما پاتون میذارید تو اسلام، میخواید انسان بشوید.
این صدای شهید حجت الاسلام محمد مهدی مالامیریه که مدت قبل از شهادت در کلاسای عقیدتی برای نوجوانها سخنرانی میکرد.
انسانسازی خدا، باید مثل پیامبر بشی، باید مثل ابی عبدالله حسین بشی.
شهیدی که با وجود رتبه بالای درسی و موقعیت مناسب کاری و آینده روشن پیش رو، چه به لحاظ مالی و چه اداری، همه چیز رو رها کرد و برای دفاع از حرم به همراه تیپ فاطمیون راهی سوریه شد و صاحب نشان افتخار اولین شهید روحانی مدافع حرم گردید. کمی به عقب‌تر برگردیم. شهید آیت الله مهدی شاه‌آبادی درست زمانی به جبهه رفت که نشون بده کسب کرسی و مقام براش چقدر بی‌ارزشه. ماجرا رو از زبان حجت الاسلام سعید شاه‌آبادی فرزند ایشون بشنویم.
تو ایام تبلیغات انتخابات مجلس ایشون کاندیداست، هر کاندیدایی باید در حوزه انتخابی خودش واسه تبلیغ کنه که رأی بیاره. ایشون تو ایام تبلیغات انتخاباتی رو میفته میره جبهه. اینه که من میگم ویژگی ایشون اخلاص. یه دفعه من گفتن سعید من نمیرم اونجا روحیه بدم به رزمنده ها، من دارم میرم روحیه بگیرم ازشون. من بیش از این که به اونها روحیه میدم، خودم احتیاج دارم به روحیه گرفتن از اونها.
چه بسیار بودند عزیزانی که عامل به علم خودشون شدن و در عمل به گفته های خودشون پیش قدم بودند. آیت الله سید محمد قائم مقامی.
به تبع جریان انبیاء علیهم السلام، جریانی که وقتی سخنی رو میگوید خودش جلو میفته، خودش پیشاپیش حرکت میکنه. اگر روحانیت دعوت کرده از مردم رو به حمایت انقلاب، حمایت دین، نصرت دین و جانفشانی برای دین، خودش پیش افتاده.
ممنونم از اینکه برنامه پنجره را از رادیو معارف پی میگیرید. ما امروز در این برنامه درباره بررسی کمیت و کیفیت رابطه مردم با روحانیون با هم دیگه صحبت میکنیم. بر اساس آمار، به طور میانگین در بین قشرها و اصناف مختلف مردم در 8 سال دفاع مقدس، از بین هر 1000 نفر 4 نفر به شهادت رسیدن، ولی در بین روحانیون از هر 1000 نفر 40 نفر شربت شهادت رو نوشیدن. حجت الاسلام مجتبی زنوری، دبیر کل کنگره شهدای روحانی.
روحانیت به 3 شکل حضور در جبهه داشت. یه نقش تبلیغی بود که سنگرهای خط مقدم ما تبدیل شده بود به کلاس درس و احکام و ترویج احکام اهل بیت. یه قشر دیگر اینا صرفاً رزمی بودن، یعنی هیچ بروز نمیدادن که روحانی هستن، چون اگه میخواستن بگن روحانی میترسیدن کارهای تبلیغات و فرهنگی و اینا بهشون بدن، این رو مزاحم کار رزمیشون میدونستن. یه شهید روحانی ما داشتیم، سیدم بود علی اصفهان های مرتضوی، ایشون 11 تا عملیات تو پروندهش بود که شرکت کرده، لمعه تدریس میکرد به عنوان تکبر و تکتیرانداز و گمنام شهید شده بود. یه قشر سومی داشتیم، اینا بهشون گفتیم طلبای رزمی تبلیغی. زمانی کار فرهنگی لازم بود کار فرهنگی میکردن، زمانی که باید میجنگیدن جلوتر از نیرو یا همراه نیرو، RPG و تیروار و کلاژ و هر اسلحه‌ای که لازم بود برمی‌داشتن، همراه نیروها بودن.
از وضعیت معیشتی چند هزار طلبه که هیچ شغل دولتی ندارن چقدر باخبرید؟ طلابی که در این روزگار سخت زندگی خودشون رو فقط با شهریه تأمین میکنن، شهریه که هیچ منبع دولتی نداره. آیت الله سید احمد خاتمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری.
بنده به عنوان طلبه‌ای که 45 سال طلبم و 3 دوره از عضو شورای عالی حوزه هستم، به مردم عزیزمون میگویم والله 1 ریال حقوق ماهیانه ما که نام شهریه است از بودجه های دولتی نیست، از سهم امامی است که این مردم و متدینین میدن. حتی مقام معظم رهبری هم که بیشترین شهریه را میدن یک ریال از وجوه دولتی نیست. به صراحت میگویم ولو ممکن است ملامت شوم، میانگین شهریه یک طلبه ما بین 500 تا 600 هزار تومان است و بالاترین شهریه ای که یک عالم 20 ساله درس خونده میگیره زیر خط فقر است.
در تلاش چند روزه که برای ساخت این برنامه انجام دادیم و در میان مصاحبه ها این مطلب خودنمایی میکرد که اشکالات، قصورها و تقصیرهای محدودی از افراد رو نباید به حساب تمام افراد یک صنف یا قشر بذاریم.
توصیه‌ای که عرض می‌کنم در ارتباط طلاب عزیز و جوان و فضلای محترم با مردم است. با مردم در ارتباطات خود اصل نرمش و تواضع و مدارا و در عین حال اثرگذاری و تبلیغ و هدایت را هرگز نباید فراموش کرد. خصوصیت طلاب حوزه علمیه و فضلای حوزه های علمیه همین است که بتوانند دل مردم را جلب کنند و فکر مردم را تحت تأثیر سخن هدایت آمیز خودشون قرار بدن. اگر امر به عکس شد، نتیجه به عکس خواهد شد. اگر در مقام دادن فکر حرف درستی ارائه نشود، متاع قابلی عرضه نشود، اما در مقام برخورد طلبگارانه، متوقعانه، خشن ارائه بشود، دل جذب نخواهد شد، فکر هم تسلیم نخواهد شد. امروز اون روزی است که حوزه علمیه نیاز دارد فکر را، افکار گوناگون را مجذوب فکر بلند و اندیشه والای اسلامی خود بکند. همچنانی که نیاز داره برای جلب همراهی و همکاری اونها دلهای اونها رو متوجه خودش بکنه.
با درود به شهدای والا مقام روحانی و ادای احترام به عزیزانی که در عین تنگناهای مالی و برخوردهای مغرضانه دشمنان یا واکنشهای ناآگاهانه عده‌ای از دوستان همچنان بدون حاشیه و مخلصانه به تبلیغ اسلام عزیز مشغولند، برنامه امروز پنجره رو به پایان میبریم.
ما از سوار دریا امواج بیقراریم، با نور عشق و ایمان سرمشق روزگاریم.
بی واهمه گذشتیم از گرگ و میش تردید، یک واهمانده دیگر تا صبحگاه امید.
با همتی مضاعف بس کوششی بزونتر، سر به عزیز میهن گردد بسی تنابر. تا داری از ولایت دریا به بادی جان، سیراب از عشق نابی ای سرزمین ایران.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا. رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
متفاوت بشنوید، مسابقه جذاب همزمان در رادیو معارف و شبکه های اجتماعی. مسابقه یار مهربان.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره.
نشانی کانال برنامه @ rm_ یار مهربان @ rm _ یار مهربان. یار مهربان از ابتدای تیر ماه شنبه تا پنج شنبه ساعت 18 رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
وقت شما دوستان عزیز بخیر باشه، امیدوار هستم که در صحت و سلامت کامل باشید. به زمان پخش برنامه مکارم خوبان نزدیک شدیم با سخنان آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه با موضوع توضیح جبر و اختیار در رفتار انسان. این برنامه 15 دقیقه از این لحظه و تقدیم حضورت.
ای دل اگر
سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.
عنوان میکنن که این زنجیره علت و معلول از ازل همطور آمده ترسه به انسان، بعد از انسان عبور میکنه تا ابدیت پیش میره. یه زنجیره است. چطور میشه وسط این چنین زنجیره ای یه موجود مختار رو به وجود بیاره؟ تو مقدمات این کدومش ایراد دارید؟ این که رابطه علت و معلول جبریه، این که سلسله علل و معلول از ازل تا ابد ادامه داره، این که انسان وسط این سلسله قرار گرفته، کدومش ایراد میگه؟ ببینید، اشکال کننده میگه زنجیره علل و معلول تسلسل داره، از ابتدا همطور هست، همجوری زنجیره. هر ذره‌ای تو زنجیره سلسله الالمعلوله، این همشه به هم وصلن. چجور میشه که مختار میشه؟ یعنی اینا صادرات انسان تابع وارداتشه. یعنی بابا عللی برش وارد شده، اموری ازش صادر شده. یک کامپیوتر یه داده های شما اش میدی، یه چیزی بس میده. شما میتونید به کامپیوتر بگی چه کار کردی؟ چرا به شما برمیگردونه؟ ببینید، شما هر کاری که با کامپیوتر بکنید، پس داده های خروجی کامپیوتر تابع ورودی شه، درسته؟ خب این انسان هم ورودی داره، خروجی داره، درسته؟ ورودی ها تو سلسله الالمعلول هستن یا نیستن؟ پشتبانه شونه این همجور جبری میاره تا اینجا. این خروجی هم تابع ورودی ها هستن یا نیستن؟ این علت مختلف صد تو، هزار تو، صد هزار تو، همه شون تو سلسله جبر هستن یا نیستن؟ خب هستن. حالا وقتشن 100,000 تو میشن اختیار، شما عددش رو زیاد کن، هر کار میخوای بکنی بکن. این مثل ماتریالیست ها نشه که وقتی میخوان حکمت رو در عالم محو کنن هی زمانش رو دورتر میبرن، چندین میلیارد سال قبل اینجوری شد. من از اینا پرسیدم، گفتم بابا من این هدف رو از این کیلومتری زدم هنره، یا از 100 متری بزنمش هنره؟ گفت 100 متری. گفتم تو وقت میکنی 100 میلیارد سال قبل خروجش آخر شده انسان منظم و مرتب، که تو باید بگی که این خیلی حکیمتر بوده که از اون فاصله دور این نقطه رو اینجوری زده. بحثم اینه، آیا این خروجی تابع ورودی هست یا نیست؟ چه جوری میشه؟ امام صادق علیه السلام تو خلقت انسان اینو حل میکنه، انسان اینجوری تلقی میکنه. اصلا یه 70 جند عقل 70 جند جهل رو اینجوری میشه، این کشش رو به خودش، اینم کشش رو به خودش، از همه طرف اینا کشش ها. واقعا انسان اینجا حالت بی‌وزنی پیدا می‌کنه. چرا؟ چون از همه طرف مجذوب جاذبه های متضاد و متساوی. که میگم متساوی به خاطر اینه که در روایت داریم وقتی خدا به عقل 70 جند داد، جهل گفت خدایا مرا ضد عقل آفرید و به عقل 70 جند داد، من چجوری باش ضدیت کنم؟ میخواد مصاحبی باشه. خدا گفت 70 جند هم دادن بده، که امام رائل در کتاب جنود عقل و جنود جهل بر مبنای این روایتی که از امام صادق علیه السلام است همین رو تحلیل میکنه. شما نگاه کنید دستگاه مغز شما، اعصاب شما فقط در مقابل فعل انفعال شیمیایی حساس، در مقابل نور حساس نیست، در مقابل صوت حساس نیست. نور و صوت وقتی میخوان به مغز برسن باید تبدیل بشن به فعل انفعال شیمیایی، وقتی میخوانم از مغز خارج بشن باید از فعل انفعال شیمیایی تبدیل بشن به موج نوری یا موج صوتی. این هم مثل تلفونه، تو سیم برق به هیچ وجه صدا حرکت نمیکنه، سیم به هیچ وجه حامل صدا نیست. اما چطور شما با سیم تلفن به طرفت صحبت میکنی؟ چیکار میکنی؟ این فقط برق داره، صدا توش نی. چطور صدای تو رو منتقل میکنی؟ صدای شما میاد پشت سر این زغال، نرمی زغال سنگی که اینجا هست. تحویل انواع صداهای شما تبدیل میشه به تأثیراتی روی جمع شدن و باز شدن این زغال. این زغال مقاومتش کم و زیاد میشه. این اختلاف برق به وسیله این اختلافایی که رو زغال میاد تبدیل به اختلاف میزان برق میشه، میره تو این سیمه. فشار میگید مثلا اختلاف 100 رو زیاد میکنه کم میکنه، شدت جریان زیاد میکنه کم میکنه. یک بار دیگه تو گیرنده این اختلاف درجه تبدیل به صدا میشه. حالا چجوری که حتی آهنگ تو رو هم به اون منتقل میکنه؟ یعنی شما نگاه کنید آنچه به دست انسان صورت گرفته بهترین راه خدا پرستیست. خدا رو تو کارهای انسان از همه جا بهتر میشه. مشکلی که برای انسانه که تلفن رو میبینه، تلویزیون رو میبینه، همه اینا میبینه. مثل حدیث مفضل که امام صادق بهش برخورد میکنه، این دوشیدن توحید از اینا رو اینا بلد نیستن. شما توحید مفضل رو بردارید نگاه کنید، خلقت انسان رو نقل میکنه، میگه مفضل عبرت بگیر به این استخوان پیشان. میگه چرا اینجا گوده؟ چرا چشم عقبه؟ چرا این پل جلوشه؟ با این چراها چرا این ابرو این جهت رو بهش داده؟ میگه برای اینکه وقت میخواد عرق کنه نیاد چشمش اینا جریانش بده از این ور بیاد. بعدم میگه این که عقب قرارش داده به خاطر که تو تاریکی بشینه روشنی رو بپد. بعد میگه ندی مفضل وقت میخوای دقت بکنی دستتو ایجور حائل میکنی که یه سمتی نگاه کنی. آنچه حضرت در خلقت انسان ها در اون حدی که بشر اون موقع کشف کرده یه خمی به اشتاده تبدیلش کرد به توحید، ما این ارزه رو نداریم، این کار رو تو بقیه یه کارا بکن. حضرت سرمش به ما داده در توحید مفضل یه صد برامون نوشت، ما باید زی این سطح بینیسیم. تمام این کارهایی که بشر کرده و کشفیات جدید کرده میتونه جنبه توحیدی داشته باشه. بجر این انسان ارادش تو این محفظه است، هیچ علتی تا تبدیل نشه به عقل و جل وارد این نمیشه. یعنی کارش دو چیزه، انحصار تأثیر گذاری رو داده به خود ای دوتا، علتها باید تبدیل به این بشن بعد وارد بشن. از این جهت ورودی ها جبر، خروجی ها اختیار. این چه کار کرده خدا؟ این جبر رو با جبر خونسا کرده، این دو نیروی ضد هم رو قرار داده مثل کسانی که میخوان سفر فضایی کنن تو فضا نوردی هستن، وقتی به یه جایی از فضا میرسن که جاذبه زمین و جاذبه ماه مساویه، اونجا بی‌وزنیه، شما اینو هر جو بگذارید همون جو باید میشه. یه الان خاطر جاذبه زمین به اینجا کشیده میشه، اونجا به خاطر جاذبه ما میخواه بره به سمت ما، میخواه به جاذبه زمین بیا به سمت زمین، چون دوتا مساویه. یه هر جو وسط فضا بگذارش هم جو باید میشه، همه چیز معلق اونجا. شما الان یک چوبی رو یه جوری درست کنید، یه ظرفی یه جور درست کنید که وزنش با وزن آب مساوی بشه، چگالیش قد چگالی آب باشه. آب اگه 1000 متر باشه هر جا بیزرش همون جا بیزر، چون اگر سبکتر از آب باشه میاد بالا. یعنی نسبت حجم به وزنش اگر بیشتر باشه حجمش به وزنش میاد بالا، ای بیشتر باشه وزنش به حجمش میره پایین. ای دوتا مساوی باشن هر جا آب بذاریش این همون جایی میشه، نه بالا میره نه پایین میره. انسان اینجوری وضعیتی داره، خونساز. وقت اول خونسازش میکنه بعد بهش بصیرت میده. ببینید الهمه ها حجوره ها و تقوه ها، این جهلی که از بر میکشه الهامات حجوره هاست، عقلی از این بر میکشه الهامات تقوه هاست. آیه هم میگه و نفسن و ما سبه ها.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری،
از نفس آسمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری، از نفس آسمان شوی.
خب دوستان عزیز من، همراهان صمیمی و گرانقدر، شنونده برنامه مکارم خوبان بودید. انشاءالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر تازه به جمع شنوندگان این شبکه رادیویی اضافه شدید و گیرنده‌های خودتون رو روشن کردید، عرض میکنم که خیلی خوش آمدید. ممنونم از حسن انتخاب شما برای شنیدن مجموع برنامه‌هایی که در حوزه دین و معارف اسلامی است و انشاءالله که هم خداوند رحمان راضی باشن از اونچه که در این شبکه رادیویی اتفاق میفته و هم شما مخاطبین بسیار گرانقدر و ارزشمند از اونچه که میشنوید. خوشحال میشیم که ما رو در لحظات بسیار خوبی که شما در حال و هوای خوبی قرار میگیرید دعا کنید که انشاءالله بتونیم خدمتگزاران خوبی برای شما دوستان عزیز و همراهان صمیمی باشیم. و اما سوالات شرعی که شما مطرح کردید و الان منتظر هستید تا پاسخ اونها رو از زبان کارشناس محترم برنامه زمزم احکام بشنوید. اگر موافق هستید بریم و به اتفاق 17 دقیقه این برنامه رو شنونده باشیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام،
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال برنامه امروز: بعضی از ائمه جماعات و نمازگزاران قبل از تکبیرت الاحرام بر حضرت امام حسین علیه السلام و یا حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سلام می دهند. آیا این کار بدعت می باشد یا اینکه اشکالی ندارد؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را یادآور شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره:
این عمل اگر به قصد جزئی از نماز ولو جزء مستحب عمل بشه جایز نیست. این میشه به قصد ورود و این حرامه، نباید انجام بشه. این میشه بدعت. اما اگر نه، کسی میخواد یه سلامی بده به عنوان سلام مستحب، نه مستحب به جزء نماز، نه همینجور میخواد یه سلامی بده و ثواب ببره و این سلام دادن رو هم مستحب به جزء نماز ندونه، اشکالی نداره و میتونه سلام بده.
سال خمسی رو ماه قمری قرار دادیم، بعد میگن درست نیسته، خواستن اونم درسته.
این شنونده محترم که مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستن، در سوالشون دقیقا این مطلب رو یادآور شدن که من هم سال رو براتون تکرار میکنم. من سال خمسیم رو ماه قمری قرار دادم. به من گفتن که این کار اشتباه